آقایی به نام علی، خب نوشتن که در باورها و آیین‌های هندی و برخی باورهای دیگر قانونی به نام کارما وجود دارد، یعنی هر عملی یا یعنی هر عملی با هر انرژی عکس العملی در راستای همان انرژی دارد. با توجه به اینکه ذهن ما اعمال را به خوب و بد تعبیر می کند، آیا چنین قانونی یک منشأ الهی دارد؟ در نهایت نظر شما درباره قانون کارما چیست؟ آیا چنین قانونی در استمرار هویت فکری یا از بین رفتن آن مؤثر است؟
آیا چنین چیزی در
آیا چنین قانونی در استمرار هویت فکری یا از بین رفتن آن مؤثر است؟
چنین قانون قانون
کارما.
کارما، حالا کارما رو چیز میتونیم تعبیر کنیم به رابطه کارما،
رابطه علل معلولی. کارما میدونید حتما منشو؟
آره کارما میگن سرنوشت، هستن تعبیرش معناش سرنوشته تقریبا، یعنی از قبل تعیین شده. نه
از قبل نه، به صورت هر عملی که میکنه تأثیر گذاره در زندگی های بعدی ما.
آها نه، این اصلا سوالش جواب نداره. کارما من اعتقاد ندارم، اصل علیت رو اعتقاد دارم. یعنی اینکه من مثلا فرض کنید که اگر اینجا گوجه فرنگی، تخم گوجه فرنگی کاشتم، چیز عمل نمیاد، مثلا سرب عمل نمیاد، اصل علیت یا تناسب پاسخ به چالش. این دیگه حالا زندگی های بعدی ایران مهمه. خب
آقای خانومی به آیدی توریج نوشتن، در
آقای کی؟
اسمشون توریج،
خب
در تجربه عرفا آمده است که در یک لحظه هویت فکری را وانهادند. آیا این لحظه با مشاهده موضوعی یا رسیدن فکری به ذهن پیش می آید؟ نقل از
چی؟ با موضوع یارسیدن فکری به ذهن پیش می آید؟
نقل است بایزید بسطامی با دیدن سگی تشنه که از تصویر خود در آب می ترسید به رهایی رسید. شما با دیدن چه جریانی یا با وجود چه موضوع فکری به این لحظه، یعنی لحظه وانهادن هویت فکری رسیده اید؟ شاید تجربه شما در این زمینه ما کمک کنه.
حالا من از بچگی آیا زمینه هایی داشتم یا نه؟ به نظرم داشتم از بچگی، ولی تجربه خاصی نمیخواد جز آگاهی، خرد. میدونی یه اتفاقا دیشب با این بچه ها بحث میکردیم که این تمثیل زیباستان، گوش کن، که یه نفر میگفت که آیا استعدادهای متفاوت تأثیر داره در رهایی؟ بعد من این مثال رو زدم که تمثیل قشنگیه، که فرض میکنیم استعدادهای وجود داشته باشه، یعنی استعداد یکی اینقدر، یکی اینقدر، یکی اینقدر، یکی اینقدر، فرض کنیم
استعداد برای رهایی.
آره برای رهایی، من اصلا کلمه رهایی رو به کار نبریم، استعداد ادراک، استعداد ادراک، درک، درک حقیقت، روشنبینی، تفاوت روشنبینی، استعداد روشنبینی. روشنبینی یعنی حقیقت زندگی. من این مثال رو زدم که به خیلی جاها میخوره، که من یه دفعه که رفتم برای پروستاتم، دکتر داشت نسخه مینوشت، او داشت نسخه مینوشت و من میگفتم که میگن گوجه فرنگی و سنجد و یه تخمه های چیزم خوبه، من دیدم این هیچ اعتنا نمی کنه. بعد که این قرصشو خوردن، دارم امشب، آره خوردم، قرصشو خوردم، دیدم این مرده داشته تو دلش میگفته پسر جان، این قرصی که من دارم به تو میدم حجت سنجد و گوجه فرنگی و تخمه است، تخمه کدوه، برو از این صحبت ها نکن. من میگم در مقابل آگاهی، آگاهی عمیق، حالا تو اینقدر استعداد داشته باشی یا اینقدر اینقدر اینقدر،
تفاوتی نداره.
در بچگی تجربه هایی پیدا کرده ای در آگاهی، در آگاهی عمیق تأثیری نداره. یعنی آگاهی این دارو هست، این دارو هست.
میخواید بقیه سوال رو برای قصدون بپرسن؟
نه، بگم اصلا این رو که داخت باید میخواد فلان تجربه چی شده بایزید حالا اون افسانه رو کار نداره. هر چی میگی برای نوع انسان بگو، برای بشریت. این یه چیز سنت قدیمیه که انگار عرفان یه سمته، یک حرفه است برای افراد خاصی. روشنبینی حق هر انسانیه، یعنی هر انسانی باید بگه دوی به علاوه دو مساویست با چهار، نه اینکه بگه دوی به علاوه دو مساویست با نمیدونم چند خدا رضا. اگر قرار بود انسان پرواز کنه، خداوند به نوع انسان پر میداد، به تمام انسان ها پر میداد، نه به یه نفر. چرا بده به بایزید؟ خب بگو.
میکائیل نوشتن که عادت به خود ارضایی یا میل به همجنس بازی یعنی انحرافات جنسی با چه مکانیسمی در انسان به وجود می آیند؟ آیا احساس نیاز شدید به اینها واقعا یک احساس و نیاز حقیقی است یا تصور نیاز است؟ آیا خود ارضایی یا میل به همجنس بازی در استمرار هویت فکری نقش دارند؟
نه.
سوال اولش این هست که عادت به خود ارضایی یا میل به همجنس بازی با چه مکانیسمی در انسان به وجود میاد؟
یکی اضطراب تاثیر داره، یعنی موقعی که اضطراب بر من فشار میاره نمیتونم خودم رو نگه دارم، تنستم برم نمیتونم چیز کنم. یکی
اضطراب،
یکی اضطراب، یکی انزوا طلب ها، یکی از غرورهاشون غرور بی‌نیازیه. ترجیح میدم استمناع کنم تا نیازمند به کسی نباشم. به خطر شدیده در بر انزوا طلبها یه دو آتشه. توجه میدید که حتی مثلا ارتزاقشون رو محدود میکنن که نره یه نون از نونبای مثلا بخرم. خیلی تأثیر داره این یه عامل برای مثلا استمناع. دیگه چیه؟
دیگه گفتن که آها. آیا احساس نیاز شدید به آنها یعنی خود ارضایی یا همجنس بازی یک احساس حقیقی است؟
نه.
یا تصور نیاز؟
نه، احساس حقیقی یعنی تصور. تصور شد دیگه نگه، یه بدلیه یعنی فطری در انسان. نه. حالا البته میدونی نمیتونم من مثلا گاهی میخواستم بگم که جز انسان که شعور داره، چون فکر داره، هیچ جانوری دیگه این کار نمی کنه، میمون تو باغش دارم استمناع کرد، کامل انزال کرد. چند وقت پیش یه نفر گفت من سگم دیدم انزال کرد، سگ.
خودش ارضایی کرد.
خود ارضایی کرد، استمناع کرد. دیگه چی؟ آها، تو چیزی که میرفتیم روبرون عمران، نمیدونم، چیز ناشناخته.
حالا پس این بلنگ
هم جنس بازا سیداشون رو من دیدم، یه سیدی ازشون دیدم که صحبت میکردن اینا، میگفتم که تو انسان اولیه بوده یه هم چیزی بعدا به خاطر کنترل های جامعه این ایل شمرده.
این همجنس بازی رو الان تو غرب که میدونید خیلی قانونمندش کردن و میگن حتی ژنتیکه.
انسان الان از فطرتش دور افتاده، از اصالتش دور افتاده.
میگن اصلا ژنتیکه همجنس بازی.
من بعید میدونم، چون در حیوانات نر ندن حیوان نر با نر چیز کنه، نزدیکی کنه.
نه اینکه داود میگه یه چیز دیگه هست، میگن که این زنانگی و مردانگی غیر از فیزیک به هورمون ها هم بستگی داره. بعضی ها فیزیکشون فیزیک مرده ولی زن
هم، یعنی از آزه آنو دیگری اون یه همه دیگری کشتاموتی هم گفته.
خب
کشتاموتی گفته که من اینو در خودم دیدم، وقتی تمایلات زنانه هم غالب بود مهربان تر می شدم، وقتی غالب ولی چیزهای مردانه هورمون های مردانه یا سکس حتی گفته قوی تر بود تمایلات سکس مردانه هم خشن می شدم.
یعنی میتونه هنگام سکس مثلا مرد تمایلات زنانه داشته باشه، گاهی میتونه گاهی تمایلات مردانه داشته باشه.
آره
واقعا اینجوری باشه. آره. توجیه میشه که
یعنی مثلا همجنس بازی هم اینجوری توجیه میشه دیگه.
ها
یعنی همجنس بازا
نه همجنس
بازا میشه دیگه اصلا به طور کامل اونطوریه، نه اینکه مرد باشن یه موقع های حالا
تمایلات
زن من از سنگاه اوقات محفوظ قرار میگن که حضور فاقه فاقه
من حالا من که هستی
من بعضی رو میشنسم تو دو جنسی ها رو میگی
آره اصلا مرد هم
مرد دارم ولی اصلا چیز هم
میگه هم میگه هم جفت بود
نه ببین اصلا حالت حرف زدنشون
خشایار راست میگه راست میگه خشایار میگه خشایار میگه اصلا من این مدت توی فیزیک قانونی کار میکردم یه کسانی میامدن اونجا که قانونن اینا تشخیص بدن مردن بالاخره یا زن
میشه مگه اگه
هست یه
همچین ناشی از هویت فکری باشه یعنی به خاطر همه استراب و ناشی از هویت فکری باشه غیر طبیعیه دیگه
نه بعضی هستن اصلا بین زن و مردم یه پسر خومین یه دختری خومین تبدیل شد به پسر با مخ عجیبه اسمش معصومه بود اسمش گذاشت منوچهر واقعا من میشناختمش
خود به خود تبدیل شد به پسر
نگاه کن اینجوری شد که میگفتم از بچگی هر کی پیرن براش مادرش میخده پاره میکرده شلوار لیو مثلا یه بلیز میکرده تنش میامده با پسرها بازش یه حالات پسرانه داشت میامده با پسرها خومن بازی هر چی بهش میگفتن من نکن اومد رفته رفته که به سن بلوغ میرسه یک عوارضی پیدا میکنه که میارن شهران عمل جراحی میکنن تبدیل به مرد میشه یعنی آلت مردانه پیدا میکنن البته به نظر ناقصه و عجیبه که بعد از اینکه همین معصومه بعد از اینکه تبدیل شد به مرد چیز شد مفعول شد نه میدن چونی هم شد که مرد زود مرد چی که ناقص هم اینا یه جورایی
پس حالا این چیزی که مثلا تو جامعه غربی به اسم همجنس بازی اینها در جریانه و خیلی هم قانونمندش کردن و اینها اینا میتونه یه منشأ به اصطلاح ذاتی داشته باشه یعنی اصیل داشته باشه
من بعید میدونم منشأ ذاتی داشته باشه میدونی چونم نرمادگی برای هم ساختن متوجه هستی مثلا فرسون که چیز جایگاه مثلا فرسون که عملی سکسی منقد نیست نه نیست اصلا وسیلش نیست اون وسیله چیز دیگریه در حال که مثلا فرسون که من دارم که هم جهات رو نمیدونم آدم از فرط بیچیزی یه لحله بزنه و من بیمارگونه هم هست به نظرم یعنی اینکه مثلا انواع شد مثلا همین ایز اولین بار از طریق همجنس بازا لابد رواج پیدا کرده من هم هست میزنم
آخرین سوالشون اینه که آیا خودارضایی یا میل به همجنس بازی در استمرار هویت فکری نقش داره؟ ارتباطی داره
نه اینا همه تمثیل همونه که میگم تو اگر آنچنان ادراک قوی باشه میخوای میخوان نه ارتباط نه
ارتباطی نه خیلی
متوجه سوال شدی
آقای خانم بایدی دیم درش پرسیدن که تناسخ چیست؟ تناسخ آیا اصولا آگاهی پیدا کردن نسبت به زندگی های پیشین تأثیری در وانهادن هویت فکری دارد؟
آگاهی پیدا کردن نسبت به زندگی های پیشین؟
بله تناسخ
نسبت به این واقعیتی که الان درش هستی آگاهی نداری میخوای نسبت به زندگی های پیشین که از مرد چیشی هست آگاه بشی؟ میشی سوالاتی میکنن؟
علی آقا پرسیدن که در کتاب آگاهی
ها؟
در کتاب آگاهی درباره انتزاعی فکر کردن توضیحاتی داده اید اگر ممکن است کمی در این باره توضیح دهید
ببینید هر اندیشه که کلی باشه و روشن نباشه خیلی من ساده است من توضیح دادم و اندازه کافی توضیح دادم انتزاعی اندیشه یعنی مبهم اندیشه ببینید متعرض با مبهم اندیشه آره دیگه نه داشتم فکر میکردم آقای این معنی رو داره که براش ما به ازا نباشه یکی از معانی انتزاعی اندیشی این هست که براش ما به ازا نباشه بعد میبینم که نه
مثلا البته در آخرین تحلیل چرا مثلا من ممکنم دیدم رابطه با شعر حافظ خیلی کانکریت باشه، کانکریت ضد انتزاعی، ولی یه نفر دیگه انتزاعی باشه، در حالی که هر یک پدیده هم نه؟
اون شعر حافظ یک پدیده است.
آره هر یک پدیده است، ولی یکی میتونه دید واقعی داشت روی که انتزاعی. خب
دید واقعی نسبت به شعر یعنی چی؟ نسبت به
فیزیک واقعی بینانه درکش کنم که منظور این چیه؟ مثلا چطور بگم؟
نوزه با مفهوم مابعضا که شما میگید میخوره، یعنی مابعضای شما که شعر نیست که، درسته؟
ولی هر تفکری
نمیدونم حالا اصلا مابعضا داره یا نه، یعنی یکی از تفاوت‌های کانکریت و انتظار اندیشی اینه که یکیشون مابعضا نداره یکیشون هم داره، به نظر اینم میشه نه؟
آره، اون میگم اون شعر در حال مابعضای اون
آگاهی شما
نیست.
راست میگه
که شما
بگید که حالا مثلا مابعضا راست میگه. ببین من مثلا همیشه تو ذهنم ببین مثلا مصطفی میگفت که تمام کرات از مغز انسان انرژیشون رو میگیرن، حالا این رو انتظار هم میشه، حالا این تمثیل هم که بارها گفتم ماده گفت حرد نریاهی لشکر حمله 10,000 نفر بود، حرد نریاهی در حمله اول 5,000 نفر را به درک واصل کرد، حضرت علی اکبر در حمله بعد 3,000 نفر را به درک واصل کرد، حضرت ابوالفضل هم 5,000 نفر دیگر را به درک واصل کرد. یه فکر گفت که آها این خوب شد 12,000 نفر، شما گفت لشکر حمله 10,000 نفر بود، گفت من اون از لشکر کفار هرچه کشته شود که بهتره به نفع اسلام هست. نه جز کسانی که رها باشند آدم ها انتظای اندیش هست، من حقیقت چون حقیقت رو نمی بینم. اگر من یه چیز اشتباه به تو بگم اصلا زندگی دنباله اون اشتباه میشه یه اشتباه، متوجه هستی؟ مثلا یعنی اگر در اسلام حقیقت هست ولی چون در اسلام خیلی از اینها حقیقت نیست، لاجرم انتظای اندیش میشن، لاجرم پررو میشن، لاجرم نفهم میشن، لاجرم زبون باز میشن، از این شاخه به اون شاخه بپر میشن. اینجوری نیست آقا اینجوری نیست، اونجوری جروبر میگن. ولی اگر کانکریت باشن یعنی روشن باشن میگه این است. خب
عرض کنم که خب حمید آقا پرسیدن که مجموعه آگاهی هایی باعث رهایی از هویت فکری می گردند.
خب.
اما در نهایت دروازه هویت فکری با یک کلید باز می گردد. دوست دارم تجربه شما را در لحظه رهایی بدانم، شاید کمکی به نوع نگرش ما بکند و امیدی برای رهایی باشد.
ببینید این جواب مبهم نه، جواب فقط صریح میدم. ببین فرض کنیم که چنین باشه، مثلا کلید رهایی مثلا میگم کریشنامورتی بوده که برادرش رو اونقدر دوست داشته که وقتی برادرش میمیره این دنیا براش به آخر میرسه. بگیم این یک کلید. حالا تو هم اگر یه برادری داری که مثلا بمیره روز به بمیره، آیا من معلومستون طوری بشم؟ بنابراین این کلیدها یک چیز قطعی ندارن، هیچ چیزشون جز خود آگاهی، یعنی چیزهای اتفاقی اینطور نیست. مثلا فرض کن که من ببینم اینطور که درباره بودا میگه که یه مرده رو داشت همین وقت گفت عاقبت زندگی اینه و نمیدونم این چیزا، البته بستگی داره به اینکه اون زمینه وجودیش چی بوده. من مثلا بارها به این بچه هم گفتم من خودم زمینه وجودیم از بچگی، حالا نمیدونم از بچگی یا هر چیز، تو سیستم هورمونم بود که غلط بود، حس میکردم، محتویات رو حس میکردم، ولی خیلی هم میرم حس نمی کنم. مثلا فرض من این همین مثلا هورنای میگه انسان عصبی یه زندگی نیابتی داره، من اولین باری که اینو شنیدم حس کردم داره چی میگه، نه حس جامعه ای، حس خودم روی خودم، یه همچین چیزایی هم هست. ولی اون چیزی که موجب رهایی میشه نهایتا آگاهی.
آقای خانومی با آیدی دوبل پرسیدن که
اسمش دوبله؟
بله اسمشون گذاشتن دوبل.
این شاید
در بعضی باورهای مذهبی خوردن گوشت را مکروه دانستند، حتی در اسلام.
راست میگه.
آنجا که محمد گفته شکمهای خود را گورستان حیوانات نکنید.
اینه علی گفته خود.
ثابت شده دندانها و دستگاه گوارشی ارگانیسم برای خوردن و هضم گوشت ساخته نشده.
آره.
بلکه برای گیاهخواری است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا اصولا نخوردن گوشت میتواند کمکی به خلاصی از هویت فکری بکنه؟
آره. خوردن گوشت انسان رو منگ میکنه، محو میکنه، خنگ میکنه، کرخت میکنه. خب ولی این ابعاد فیزیکی شو من نمیتونم تشخیص بدم که آیا دندون انسان برای خوردن گوشت ساخته شده یا نشده. آنچه مسلمه کرخت میکنه مثل مشروب. من معتقدم مخرب.
خوردن مرغ و ماهی چطور؟
اصلا ضعیفتر اینا هست، اینا بد نیست، یعنی اونا هم مخرب هست ولی بهتر از گوشت مثلا گاو هست. گوشت نمیدونم بعضی ها خرچنگ میخورن اینا. نه در حال گوشت هم به هر حال اینا.
آقا ایرج پرسیدن که خداوند در قرآن گفته مرا بخوانی تا اجابت کنم، دعا کردن ما با وجود هویت فکری آیا نتیجه ای داره؟
نه، این همونی که خداوند میگه. یه جای دیگه خداوند میگه مرا با دهانی بخوانید که گناهآلود نیست. البته ترجمه میکنه که گناه نکرده است، که هم اکنون گناهآلود نیست، یعنی اکنون هویت فکری نداره. با ما بخوانید یه معنای خاصی داره، مثلا بخوانید دیگه نیست،
یعنی کیفیت دریافت پیدا کنید.
احسن، کیفیت دریافت، کیفیت
سکوت.
در مرتبط بودن، کیفیت تقرب ایناست.
سکوت؟
سکوت.
خواندن و دعا به معنی به اصطلاح که شما معنی میکنید همون معنی حالت دریافت داشتنه، یعنی
مثلا دعا بی معنیه. کلمه دعا، دعایی که چی؟ از خدا دعا که چی؟ که به من یه ثروت بده، که قلب من رو سالم کنه، که بچه من نکشه، که چی؟ این معنی خود اصلا کلمه دعا معلوم نیست اینجا منظورش چیه. ولی آنچه مسلمه اینه که برای اینکه در دعا هر معنایی میخواد داشته باشه، اصالت وجود داشته باشه، دهن باید گناه‌آلود نباشه و الا بی اثره. مثل استمرار بی دعاییه. یعنی اگر بگیم دعا یک نوع ارتباط سالمه، ارتباط حقیقیه، تا زمانی که دهن بوی پیاز و سیر روانی میده اون دعا تحقق پیدا نمی کنه.
منظورتون از دهن چیه؟
دهن روانی، یعنی من
کیفیت وجودی.
کیفیت وجودی،
کیفیت وجودی من آلوده است، ارتباط برقرار نمیشه با حقیقت،
آلودی.
با ذات.
آلودگی هم یعنی همون به اصطلاح اندیشه آلود بودن،
هویت فکری.
هویت فکری. صبح هست ساقیا پرسیدن آه. که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. من اکرمکم عند الله اتقاکم. نظر شما درباره این حدیث با وجود مضر بودن مقایسه و عدم طبقه بندی اخلاق چیست؟ این آیه قرآن هست. بله.
بعضی چیزا هست ظاهرش مقایسه است ولی باطن مقایسه نداره. این میخواد اینا قرآن اینو میخواد بگه که آن چیزی که مهمه تقواست. تقوا مترتب با فطرته. در تقوا بودن یعنی در فطرت بودن. جز این چه معنایی داره؟ هیچ. در تقوا بودن یعنی در فطرت بودن. معنی پرهیزگاری نمیده ها، که من حالا مثلا فرض مال حرام نخورم، اونم یه جزئیشه. ولی یعنی در فطرت بودن.
حالا معنی پریزگاریش اگر به این معنی بگیریم که اون چیزی
که نمیخوره به فطرت ما ازش پریز
اون ازش پریز کنن به این معنی بگیریم
دو. آره به اونا میتونیم بگیریم
احتمام
تقوی رو معنی احتمام دایی به اون معنایی که مولوی تفسیر کرده به اینجا نمیخوره. اون در مورد رهایی به عنوان یک تریک رهایی میگه حرکت نکن، احتمام ساکت باش. خب بگو.
دایخ شجریان پرسیدن که شجریان
خب
یه آقایی یا خانمی هست، در جایی گفته اید حرکات ذهن خود را بدون رد یا قبول
حرکت ذهن خود را بدون رد یا قبول
زیر نظر بگیرید. کدام پدیده در ارگانیسم حرکات ذهن را زیر نظر میگیرد؟ آیا جز خود ذهن است؟ من که فقط با ذهن خودم در رابطه با مسائل هستم، آیا می توانم با همین ذهن گیج و گول آشفته و پرهراس خود به حرکات ذهن نگاه کنم؟ آیا این حکم خون به خون شستن را ندارد؟
نه، یعنی توجه اصولا زیر نظر گرفتن یعنی توجه کردن بس دارا، فکر نیست. خون به خون شستن در مورد فکره، زمانی که من میخوام یک چیزی رو برطرف کنم، مثلا حقارت رو برطرف کنم، تشخص حاصل کنم. مولد بین میگه خون به خون شستن، ولی زیر نظر داشتن یعنی نگاه کنم. کی نگاه میکنه؟ اصلا هیچ کس نگاه نمیکنه و همین پایان راه، هیچ چیز نیست.
فقط نگاه کردن وجود داره،
فقط نگاه کردن.
هاشمیه پرسیدن که
کی؟
هاشمیه
خب
پرسیدن که خلوت گزیدن و دور شدن از انسانها، پناه بردن به کوه و بیابان و در نهایت تنهایی، آیا کمکی به کشف فعل و انفعالات ذهن اسیر هویت فکری و سرانجام رسیدن به آگاهی و رهایی می کند؟ خلوت گزیدن
یه مقداری، البته جواب دادم، ولی
بله
تا حدودی یک مقداری کمک میکنه. آره، ولی مسئله اینه که تو تحمل تنهایی نداری، تو انسان که اینو نمیشتی تحمل تنهایی نداری.
انسان اسیر هویت فکری از تنهایی گریزانه،
گریزانه، میترسه، در عین اینکه منزویه. متوجه هستی؟ یعنی یک انزوای عظیم در وجودش هست، کلی هست، و در این حال به دلیل ترس منزویه، یک شیشه دور خودش کشیده، ولی باید این خودش نشون بده. یعنی اون مهمتره که من به هر حال باید خودم رو زنده نگه دارم، و زنده نگه داشتنش به هر حال به طریق قیاد، به طریق مقایسه است، به طریق تأیید، طریق رد،
نمایش
این چیزا هست.
بسیار. اما یه توضیح اینجا بدم، ما برای دوستان بارها تو سایت نوشتیم که حتما سوالشون تکراری نباشه، سوالای قبلی رو، فایل قبلی رو گوش بدن که سوالای تکراری نکنن. اینجا باز تکرار میکنی
بعد ننوشتی؟ بله. یعنی سوالای قبلی رو بخونن که اینا دوباره تکرار
نکنن. بله، فایل قبلی رو حتما گوش بدن که سوالای تکراری نکنن. حمید آقا نوشتن که تمایل شدید به جنس مخالف، یعنی تمایل مرد به زن مثلا یا برعکس، آیا یک تمایل فطری است یا واکنش فکر است؟
تمایل فطری؟
فطریه با.
معلومه.
آیا این تمایل
مرد هم
درست؟
یک گربه من یه دفعه دیدم، زمستان بود، گوش میکنی؟ زمستان بود، اون چیز یک نعره هایی میکشید عجیب و غریب. من گفتم خدایا چشه؟ گفتن این دامبسته بعد از گرسنگی میمیره. رفتم اینقدر گوش از توی فریزر یخچال در بودم، یه مقدارم جوشوندم، یه مقدار نرمش کردم، بردم گذاشتم پایین. صبح دیدم نخورده. بعد به یه نفر تعریف کردم، گفت حالو این بنده خدا این سکسش گرفته بوده، این مایه بوده، فریاد میزنه. بعدی چند نفر تایید کردم. خب
حالا این آقا حمید سوالشون اینه که ظاهراً بزرگترین دغدغه انسان‌ها انرژی جنسی و نحوه ارضای آن است.
چقدر راجع به این موضوع نوشتن. آره. آره.
در این باره چه میگی؟ یعنی ایشون منظورشون اینه که این به اصطلاح میل مثلا مرد به زن یا زن به مرد آیا مخل رهایی و آزادی نیست؟
نه. نه.
این کتاب جدیدتون گفتید اگه مسئله بشه واسه آدم، یعنی نباید مسئله بشه دیگه، مسئله میشه یعنی بشه از فکریه دیگه.
بله اون وقتی مسئله باشه وقت ما سالمش رو میگیم، من نیاز به غذا خوردن دارم، این چه ارتباطی اصلا به هویت فکری داره، چه مانعیتی داره، هیچ فرق نمیکنه. نیاز جنسی هم همین، نیاز مثلا از من حتی نیاز به تخلیه دارم، ادرار، اونم یه همچین چیزی مطابق درش لذت هم هست.
بعضی که بسیار تو این راه به صلاح سیر و سلوک، یعنی راه خودشناسی قرار میگیرن، فهم میکنن که مسائل جنسی یک نوع مانع برایشون.
نه نه، برای که از کودکی هی گفتن حرام و بد و فلان و اینا.
شیما پرسیدن که جایگاه معجزه در عرفان، شناخت و آگاهی چیست؟ مثل زنده کردن
مردگان. ببین از عرفا بپرس، ببین از مجتهدین و فقهای عالی خط بپرس.
بسیار
نه
مثال هم بردن، زنده کردن مردگان، دونیم کردن ما، تیل ارد،
روی آبرا رفتن. ببین از فقهای عالی خط بپرس. من نمیدونم، از فقهای عالی خط بپرس.
علی آقا پرسیدن آقای مصفا، آنقدر که زندگی پیداست چرا مرگ پیدا نیست؟
بعد نگفته.
یعنی چی؟
یه چرا درباره تعینات و مسائل صحبت میکنی؟ درباره مرگ چرا صحبت نمیکنی؟ من فکر کنم این معنا رو میخواد یه همچین چیزی بگه. بعد سوال نیست. تو این کتاب جدید بنویس، بنویس تو کتاب جدید به این مسئله هم پرداختن، نه تو نامه بندیده، تو بعد از نامه بندیده.
آن تو کتابی که بعد از نامه بندیده میاد بیرون به همین مسئله
پاسخ داده شده یا پرداختن.
بسیار
دارن. سوالشو بخون.
آنقدر که زندگی پیداست چرا مرگ پیدا نیست؟
نمیدونم حالا منظورش همونه که من میگم.
شما منظورتون چیه؟
من منظورم اینه که این داره میگه که چرا اینقدر به زندگی میپردازی؟ راجع به نیستی صحبت کن.
شاید هم منظورش انسان هاست که همش درگیر زندگی شدن، توجه به مرگ، از قفلت از مرگ و
آره؟ نمیدونم.
حالا شما چی برداشت کردین دقیقا؟
اگر منظورش اون باشه که من میگم، یعنی که اون مثلا میگن که اینجوری میگه، بعض رو برای این قرار میدن که او خواسته بگی که چرا همش راجع به مسئله صحبت کردی، راجع به مرگ صحبت نکردی، چون مرگ کیفیت سلامت وجود آدمه.
مرگ یعنی نیستی عدم به این معنا دیگه.
آره. میگه چرا راجع به اون صحبت نمی کنی؟ من حدس میزنم اونه، ولی خود سوالش دقیقا بزن من بنویسم، چون این معنای دقیق میتونه داشته باشه. ببینم چی میگه. این میخوای ازش سوال کن آیا منظور در نوشته های مصفاست یا منظور چیز دیگری؟ نه؟
حالا خودشون صدای شما رو میشنوند دیگه، خودشون بیشتر خواهند نوشت.
آها، این الان شنید که من چی گفتم؟
صدای شما رو دقیقا میزنیم روی سایت. خب، محمد آقا پرسیدن که سلام، آیا برای کسی که تازه میخواهد اولین قدم ها را در زمینه مدیتیشن بردارد بهتر نیست که از کاری ساده مثل نظارگر بودن حرکات بدنش شروع کند و وقتی این کار را توانست به راحتی انجام دهد برود سراغ نظاره کردن فکر و در آخر هم نظاره کردن احساسش را یاد بگیرد؟
او بد نیست، همین خوبه.
خوبه همین مثلا روش.
حالا ببین بعضی چیزها من دوست ندارم که چیز کنم، یه توضیح بی خودی بدم. این توجه نداره که اگر توانست به یک سوزن، به یک پرنده، به یک چیزی واقعا توجه کنه، فرق دیگه نمی کنه که حالا خودش باشه، اون باشه، اون باشه. توجه مهمه، یعنی کیفیت توجه مهمه. اصلا توجه به نداره، به پرنده نیست، موضوعش پرنده است، ولی حالت توجه دیگه خود پرنده نیست، یه چیز دیگه است، یه کیفیته. خب
علی آقا پرسیدن آیا من اگر گرسنه باشم مدیتیشن چه کاربردی میتواند برام داشته باشد؟ برای مدتی خیلی کوتاه گرسنگی را فراموش میکنم، ولی بعدش گرسنگی با فشار بیشتری به من هجوم نمی آورد. بهتر نبود آن زمانی را که صرف مدیتیشن کردم صرف پیدا کردن غذا میکردم؟
من چه چیزی گفتم که مقایده فرمایش شما باشه علی آقا؟ علی آقا من چی گفتم مگر؟ نه مسو از گلفاگون چه خبر؟
ایشون میتونن قبل مثلا میتیشن یه غذایی هم بخورن که ناراحتی گرسنه‌شون نبود.
آره
علی و خواهرش: سلام آقای مصطفی، آیا حالت دیگری غیر از مدیتیشن میتواند باعث خوشبختی شود؟
نه که نمیشتم اصلا مدیتیشن میتونه باعث خوشبختی شود، یه چیز دیگه من نمیشتم. خب
الهام: با سلام، من یک بار عقد کرده ام و این عقد به طلاق انجام میده. حقیقتاً من به تمایل خودم ازدواج نکردم و در حال حاضر هم هیچ تمایلی ندارم که مجدداً این کار صورت بگیرد، ولی میخواستم بدانم کسی که علاقه‌ای به تشکیل زندگی مشترک نداشته باشد چگونه میتواند با مسئله انکار ناپذیر شهوت، یا بهتر بگویم تمایلات جنسی، کنار بیاید.
به طریقی که هم عاقلانه باشد و هم شرعی میتوانید این مسئله را حل کنید. چه مانعی داره؟
پرسیدن که چرا ذهن یک کیفیت پرسشگرانه دارد؟ چرا ما این همه سوال میکنیم؟
برای اینکه کوریم، گم شده. توجه میکنی کسی که کوره هی باید بگی این چیه، اون چیه، اونجا کجا. چشم ندارم، اگر چشم داشتم سوال نمیکنم. برای اینکه کوریم، گیجی، منگی، هوش نداریم، همه چیز چشمونو بستیم، در انگوشتمون گذاشتیم به چشممون دوتی.
آقا مهران پرسیدن که رابطه من با تعالیم مولوی کریشنامورتی یا هر کس دیگری گرفتن کلید و باز کردن دروازه قلعه هوشربای خود است و در این رابطه تجلیل معنایی ندارد.
چی؟ تقلیل.
تجلیل، تجلیل کردن از کسی.
تجلیل.
بله. خب پس چرا مولوی این همه از شمس تبریزی تجلیل می کند و مثلا عطار کتابی دارد به نام تذکرت الاولیا؟
تذکرت خب بنویس. حالا این تو کتاب نامه به ندیدم راجع به عطار و بیهودگی عملش صحبت کرده مصطفا. حالا مولوی شمس تبریزی معلوم نیست چی بوده، شاید سمبل عشق بوده.
آقای خانم موسوی پرسیدن اگر زنی به این نتیجه برسد که وجودش در زندگی برای همسر و فرزندش مضر است، آیا میتواند از آنها جدا شود؟ با توجه به اینکه بداند از لحاظ روانی تأثیر مخربی روی فرزند و همسرش گذاشته.
دارد. حد اکثر فداکاریه که حالا میتونه جدا نشه، ولی اگر خودش رو درک کنه که چه وضعیتی داره تأثیرش ضعیف میشه. یعنی من حس کنم که بابا جان من نمیتونم این بچه رو تربیت کنم، این رابطه‌مون یه جوری میشه که من یه آقا بالا سر این نیستم، معلم این نیستم، این کارو بکن نیستم، این کارو بکن نیستم. من میگم به خود بذار خودش به خودش واگذار کنم. اقلا من
سیروس پرسیدن آیا حذف تعبیر و تفسیر به معنای این است که فقط آنچه که بدن ادراک می کند بایستی مبنای تصمیم گیری ها باشد؟
آره حدودن آنچه واقعیته. یه چیزی گفته آنچه مبهمه. ننیست که چی داره بخون؟
آیا حذف تعبیر و تفسیر به معنای این است که فقط حذف تعبیر و تفسیر همین
آره
تفکر زد
آره.
به معنی این هستش که فقط آنچه که بدن ادراک میکند رو باید
نه این نیست، فقط آنچه واقعیت دارد در ارتباط با ادراک و نگرش تو باشد، آنچه واقعیت دارد.
بسیار بهرام، آیا بعد از این همه مدت نبایستی یک نفر توانسته باشد مدیتیشن کند و من خود را کنار بگذارد؟
خب
ایراد در کجا؟
اولا من و تو از کجا میدونیم که یک نفر از طریق مدیتیشن یا هر طریقی به رهایی نرسیده؟ ثانیا میخوای چه سوالی کرده باشون؟ برای چی این سوال میکنید؟ من و میلیون یا نه حالا میلیون محمد پیغمبر ها همه گفتن یکیه، کثرت باطله. خب تو اینو درک کن که کثرت باطله. حالا اگر درک نکردی، اگر همه دنیا هم درک نکردن، این به اون معنا نیست که اون حرف باطله، اون حرف درسته.
محمد آقا پرسیدن که تعبیر رفتار بچه در ازای عمل انجام شده توسط وی مخرب است. مثلا تعبیر حالو یا سخاوتمند توسط ما در ازای بخشیدن اسباب بازی بچه به همبازیش باعث می شود تا بچه بر اساس کلمه القا شده به وی در رفتارهای بعدیش تصمیم گیری کند و این اتفاق باعث خرابی های سلسله واری در هستی روانی کودک می شود که از آن مطلعیم. حال اگر در ازای رفتار بچه تعبیری به صورت کلمه صورت نگیرد و فقط با دست زدن یا آفرین گفتن یا حتی یک لبخند او را در
اصل موضوع فرق میکنه. میخواد تا آخرش خوندم. آره اصل موضوع فرق میکنه. حتی با یک نگاه، با یک ژست، با یک رفتار، همونه که انگار حرف زده، انگار حتی کتکش زدی و گفتی دوچرخه تو به اون بچه نده. یعنی اگر کتکش بزنی و بهش بگی دوچرخه تو به اون بچه نده، با این حالت فرق میکنه. یعنی اصلا بازم دوچرخه تو دادی؟
فرق میکنه. عقب کنی مثلا. درست. فرشاد عظیمی پرسیدن که آقای مصفا سلام، من به توصیه شما تصمیم به مطالعه کتاب های کریشنامورتی گرفتم. قبل از شروع میخواهم بدانم که آیا برای مطالعه کتاب های ایشان ترتیب خاصی قائل هستید؟ اینکه ترتیب مطالعه اهمیتی ندارد و دیگر اینکه آیا صرفاً ترجمه‌های خودتان را برای مطالعه توصیه می‌کنید یا کتاب‌های دیگر مترجمین را هم مفید می‌دانید؟ متشکرم.
ببینید که اولا سلسله مراتب نه نداره. بهتره کتاب حضور در هستی رو برای اینکه جذابیت بیشتری داره و جذب کنه شما را اول بخونید. ثانیاً اینکه من به این دلیل کتاب‌های خودم رو توصیه می‌کنم که روشنه، واضح و روشن و ساده است. من به این دلیل کتاب های ترجمه های خودم رو توصیه میکنم که ساده ترجمه شده، هم به هیچ علت دیگه نیست. مثلا ترجمه چیز نسبتا بد نیست، ترجمه مرسده لسانی نسبتا بد نیست، بقیه بعضی ها هستن که اصلا غلط ترجمه کردن.
عرض کنم که علی آقا پرسیدن که علی آقا کنجکاوی حاصل چه جریانی است؟ کنجکاوی از این نوع که من فکر میکنم زندگی خصوصی شما چطور است؟
این ناشی از میل فرار از درون خیشتن خوده و بلکه یک راهی پیدا کنه از زندگی دیگران که تقلیدش کنه و این که دلش میخواد مثلا فرسون که یه چیزی دو تا موضوع داره، مثلا بفهمه من چقدر پول دارم، میخواد ببینه که چجوری من پولدار شدم، چجوری به موفقیت رسیدم، یه همچین چیزی. به هر حال اتفاقا کریشنامورتی یک چیزی داره، یک فصلی داره تو کتاب حضور در هستی به نام گاسیپ. گاسیپ یعنی غیبت. غیبت معنای وسیعی داره. غیبت یعنی این که پشت سر دیگران حرف زدن، ولی یکی از معانیش اینه که از دیگران حرف شنیدن هم همین معنا رو داره. یعنی ماهیتش یکیه. غیبت معنای کلی داره، فقط به این نیست که من دوست داشته باشم پشت سر دیگران حرف بزنم. معمولا غیبت رو ما به فارسی حرف بد زدن میدونیم، که مثلا فلان همسایمون پدر سوخته است، دوزده، میاد هی بی خودی مثلا از ما پول قرض میکنه. ولی خوب حرف زدن هم گاسیپه، یعنی تعریف از همسایه هم گاسیپه. هنی میگه ازش خیلی دیگران داری، میخوای از خودت فرار کنی.
بسیار خوب. عرض کنم صبح ساقی ها پرسیدن کدام عضو ارگانیسم به رهایی و آگاهی میرسد؟
همون عضوی که الان پیچیده است، جیجه، ذهن. نه، ذهنه. مثلا رهایی بی‌معناست.
ارگانیسم وقتی نداره. یعنی چی ارگانیسم رهایی میرسه؟ اصلا درسته؟
چرا ارگانیسم هم هست میگه؟ کل ارگانیسم. یعنی من حتی الان دستم رو آنگونه حرکت میدم که متشخصانه باشه. نه؟ حالا وقتی ذهن رها شد، دست نوع دستم هم مجبور نیست که متشخصانه حرکت کنه، ممکنه اینجوری حرکت کنه. خب این سوالش به نظر روشنه نه؟
کدام
جوابش روشن هست؟
جوابی که شما دادید خیلی قابل تحمل بود.
میگه چه عضویه که به رهایی میرسی؟ کل وجود آدم، همون گونه که کل وجود در ترسه، اونتا منشأش ذهنه.
ذهن به رهایی میرسه، منتها بر تمام وجود تأثیر میذاره.
احسن، احسن. یه دو سه تا دیگه مونده بخونیم.
خب بگو، بگو، عیب نداره.
با توجه به اینکه دریافت‌ها و صادرات هویت فکری ماهیت هویت فکری را دارند، فایده دید اوییت چیست؟ یعنی همان ذهن پرترس و حراس از روی مصلحت، از روی مصلحت حفظ و رواج علائم هویتی دید اوییت را هم می اندیشد.
دید اوییت رو ابداع می کنن، مثلا ایجاد می
کنن. سوال کرده، یه خود سوالش بلنده، یه بار دیگه می خواهد بخونم.
متوجه شده.
خیلی.
ببین، اگر من به حدی از آگاهی برسم که اصلا واقعیتم هم همینه، مگر این یه ذهن نیست توش سلوله؟ نه؟ من یه ریش و یه دماغ و یه قلب و یه کلیه و کبد و غیر و غیری و این هم همینه دیگه. مثل دوتا گوسفند الان کشتن اینجا، این قلباشون با هم متفاوت نیست دیگه، تفاوت به اون معنایی که ما قائلیم. دوتا قلبه. حالا اگر من این رو درک کنم، دیگه به دید خود نگاه نمی کنم، من نگاه نمی کنم. ببین من از چی تشکیل شدم؟ از یه قلبه، ولی نه قلبه من، قلبه که با این قلبه فرق نمی کنه، دوتا قلبه است. حالا اینو تعمیم بده به سلول های مغز، سلول های مغز اینجا هست ولی با این فرق نمی کنه. فرقه حالا ممکنه فرق کنه، ولی فرق کنه. کبد یه گوستان بزرگتر از میگه که باشه،
از این ولی به هر حال مال توی مال من،
مال من نیست. یه کبده، یه کبده، یه سلوله، یه لبه، اصلا داره یه لب حرف میزنه. حتی یه آدم بدبخته، ولی من نیستم، تو نیستی، هیچ کسی هست ولو بدبخت باشه که نیست. تا زمانی ما بدبختیم که چسبیدیم به این من و من نباید بدبخت باشم. حالا اگر با این دید نگاه کنیم که اصلا هست دیگه، یه آدمیه دیگه، اصلا حتی آدم نیست، یه حیوانیه، بچه گربه هست، فرق نمی کنه. نه خب آره دیگه، اویت به این مفهومه و با این نیت که خیلی نچسبیم به خودمون.
آقای خانم با آیدی ایکس پرسیدن روش رهایی از مقایسه چیست؟
حکایت ملا چیز مجنون زن بود یا مرد داره. نه، روش رهایی از مقایسه چیست؟ مجموع اینایی که من گفتم. نه.
تونی پرسیدن که آیا می توان گفت خوشبختی در نداشتن من روانی و فقط داشتن من جسمانی است؟
آه بسیار.
ولی من جسمانی معنی نداره.
من حالا کلمش نزنی، وجود جسمانی،
وجود جسمانی.
ولی به هر حال کلمه من رو باید به کار برم که من بگم که من دلم درد میکنه، مسعود دلش درد نمیکنه، من یه لیوان شربت میخوام، مسعود نمیخواد. این به کار بردن من اجتناب ناپذیره و چیزی هم نیست. خب دیگه چی؟
همین، فقط همین نوشتن.
همین هم نوشته بودن؟
بله.
سوالات
همین سوال. حالا اگر صحبت دیگه ای دارید میتونید بفرمایید. آقای مهدی تیرانداز سوال کردن که با عرض سلام خدمت آقای مصفا، سوال من در مورد وحدت مشاهده کننده و مشاهده شونده است. فرض کنیم امروز کسی بی‌حوصله است و کاری انجام نداده، آیا شما میگویید که بی‌حوصلگی مشاهده شونده است و دست و دلم به کار نمی رود و حوصله ندارم مشاهده شونده؟
من فکر کنم سوالش روشن نیست. سوالش روشن نیست، اصلا ارتباطی نداره، سوال بی ربطیه.
حالا ادامه هم دادم. و آیا منظور شما در مورد مشاهده کننده و مشاهده شونده این گونه است که فقط احساس بی‌حوصلگی و کاری انجام ندادن است و به اضافه دست و دلم به کار نمی رود و حوصله ندارم؟
این دنباله همونه، بی ربط، اصلا ارتباطی نداره. منظور شما از مشاهده کننده و مشاهده شونده این است. این تا یه مثال فقط زده از یک پدیده کل. من مشاهده کننده و مشاهده شونده رو خیلی دقیق توی کتاب تفکر زاید و جاهای دیگه توضیح دادم که وقتی من میگم که من حقیرم، من یک پدیده نیست و حقارت یک پدیده جداگانه. اون حقارت در شکم منه و من مجموعه صفات شبه صفاتی از قبیل حقیر و بی‌عرضه و باعرضه و متشخص و ترسو و شجاع و خیر و بس سلام. یعنی کلش تصویر تصاویرم. این ارتباطی به این چیز نداره. جزئی چقدر دیده این به اون کتابا رو بخونه.
بسیار خوب. آقای خانمی با آیدی رها نوشتن که آقای خانمی با آیدی رها نوشتن که به نظر شما بهترین نحو و مفیدترین طریق گذراندن عمر کوتاه ما انسان‌ها چیست؟ چه کنیم که در آینده حسرت روزهای گذشته را نخوریم؟ به عبارتی با وجود هویت فکری چگونه میتوان زندگی کرد که کمتر احساس پون کرد؟
احساس چی کرد؟
زیان.
طرح این سوال که چگونه زندگی بکنیم که بهترین نه باشه میشه یه شکل دیگه باشه. اگر تو به طور طبیعی یعنی اون زوائد ذهنی رو بذاری کنار، اصالتت و خلوصت بهترین زندگی رو در پیش میگیره و به تو خواهد گفت چگونه زندگی کن. و تا زمانی که نذاشتی کنار هویت فکری رو هیچ چیز نمیدونی، سردرگمی. و بعد سوال بعدش اینه که با وجود هویت فکری چه کار کنیم که زندگی کمتر زیان بینه؟ هیچ کارش نمی کرد، هیچ کارش نمیشه کرد.
میگم که این قسمت دوم سوال جای جواب بیشتری داره، چون که شما درسته که هویت فکری داریم، ولی وقتی که سوال میکنه با وجود هویت فکری
چه کنیم که کمتر زیان ببینیم،
یعنی بهترین، به هر حال درسته که هویت فکریه ولی با وجود اون هیچ پیشنهادی واسه بهتر زندگی شدن ندارین شما؟
نه، میگه نه جواب دیگه اصلا امکان نداره. امکان نداره. میدونی اگر فرض کنید تو هویت فکری باشی، مثلا فرض کنید رئیس جمهور باشی، مثلا این گرسگ قانقاری باشی، مثلا استاد عجل مصفا باشی، استاد نمیدونم هر چی برتان راسل باشه یا این که نقاشی میکشه، یا بشین یه گوشه واکس بزنی، خیلی تفاوت نداره. توت خالیه، درونت خالیه. بس
مثلا اینایی که مثلا میرن تنها زندگی میکنن، میرن مثلا توی چادر میزنن،
تاثیر آنچنانی نداره.
آقای فرهاد بیرنگ پرسیدن سلام، شما بارها از بازگشت به فطرت سخن گفته اید. من اعتقاد دارم ما همه چیز را می آموزیم، حتی چیزهایی که شما می گویید باید قائم به ذات باشد.
احسنت.
مگر می شود من در بیابان بزرگ شدم و میل بخشش و نیکی در من وجود داشته باشد؟
خب
آنگاه من هم مشابه بقیه حیوانات با سیستم انتخاب طبیعی زندگی خواهم کرد، اینطور نیست؟
این کتاب های رو درست نخونده، کتاب ها رو نخونده و خوب درک نکرده که من چیا میگم. اصلا صحبت تو بیابون زندگی کردن و این نمیدونم اینها نیست، باید تو جامعه زندگی کرد. و
ایشون منظورش این هستش که مثلا اگه یه نفر تو بیابون توی محیطی که مثلا
خشونت وجود داره و اینها زندگی بکنه، میل لطافت به اصطلاح میل بخشندگی
من میگه اینا یاد باید یاد بگیره،
اینا رو باید یاد
بگیره، عشق رو باید یاد بگیره. نه اینطور نیست، بره کتاب رو بخونه، مولوی رو بخونه، این برونی ها و همه آفات راست. من اینو میگم یادگیری رو که میگم
درباره دوگانگی توضیح بیشتری بدهید.
دوگانگی معنای وسیعی داره، یکی دوگانگی انسان ها در حالی که یکی من با او با او با او دوتا نیستم، سه تا چهار تا نیستم، کثرت نیستم، گر هزارانم یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. یکی هم دوگانگی مشاهده کننده و مشاهده شونده است که اینو بارها توضیح دادیم.
دوستان سلام، من مسئول فنی سایت آقای مصفا هستم. چند نکته رو می‌خواستم توی انتهای این فایل خدمتتون عرض کنم که دوستانی که پرسشی می‌خوان مطرح کنن حتما به این نکات دقت داشته باشن. این نکات رو توی صفحه پرسش پاسخ هم آوردیم. اول اینکه قبل از طرح هر پرسشی لطف کنید حتما کتاب‌ها رو با دقت بخونید. پاسخ بسیاری از پرسش‌هایی که دوستان مطرح می‌کنن توی کتاب‌ها قبلاً اومده و سوال‌های دوستان تعداد بسیار زیادشون تکراری هست. بنابراین خواهش میکنم از دوستان حتما کتاب ها رو بخونن و پرسش های خودشون رو اونجا، بسیاری از پرسش هاشون رو میتونن اونجا پاسخش رو ببینن. دوم این که خواهش میکنم از دوستان قبل از اینکه هر پرسشی مطرح کنن فایل های قبلی پرسش پاسخ سایت رو دانلود کنن و بشنون، تا اینکه احیانا اگر سوالشون رو دوست دیگری قبلا مطرح کرده پاسخش رو بشنون و سوال تکراری مطرح نکنن. نکته بعدی این که سوالایی که دوستان مطرح میکنن لطف کنن سوالات موردی و شخصی نباشه. ما تا حالا با کمی مسامحه سعی کردیم چنین سوالاتی هم کم و بیش مطرح کنیم با آقای مصفا، اما از این به بعد این سوالات رو معذوریم که مطرح کنیم چون خود آقای مصفا هم مایل نیستن به این سوالا پاسخ بدن. ممنون میشیم اگر دوستان حتما این نکاتی که عرض کردم رو مد نظر داشته باشن اگر میخوان پرسشی رو مطرح کنن. خیلی ممنون.